کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: ازدواج، نمایش فیض خدا، فیضی که بر عهد خود پایبند است. نویسنده: جان پایپر. کلوسیان باب 2 آیات 13 الی 15 و باب 3 آیات 12 الی 19. آن زمان که در گناهان و حالت ختنه ناشده ی نفس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود، باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت. و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع سلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. و بر روی همه اینها محبت را دربر کنید که همه چیز را به هم می پیوندد و شما را کامل می گرداند. صلح مسیح بر دلهایتان حکم فرما باشد، زیرا فرا خوانده شده اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید و شکرگزار باشید. کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود و با مزامیر، سرودها و نغمه هایی که از روح است با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید. و هر آنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوند عیسی انجام دهید و به واسطه او خدای پدر را شکر گذارید. ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، چنان که در خداوند شایسته است. ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنها تندی روا مدارید. اساسی ترین نکته‌ای که میتوان درباره پیمان ازدواج بیان نمود، این است که پیمان ازدواج را خدا بنیان نهاده است. اصلی ترین نکته ای که می توان درباره این پیمان عنوان نمود، این است که عقد ازدواج به منظور عیان نمودن خدا بنیان شده است. در کتاب پیدایش فصل 2، موسی این دو نکته را مطرح می کند، اما چه بسا که عیسی و پولس در عهد جدید آن را شفاف تر نمودند. عیسی ازدواج را خدا بنیان نهاده است. عیسی این نکته را کاملا روشن می سازد که عقد ازدواج را خدا بنیان نهاده است. مرقس باب 10 آیات 6 الی 9. از ابتدای خلقت خدا ایشان را مرد و زن آفرید. پیدایش باب 1 آیه 27. از آن جهت باید مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش بپیوندد و این دو یک تن خواهند بود. پیدایش باب 2 آیه 24. چنان که از آن پس دو نیستند بلکه یک جسد. پس آنچه خدا پیوست انسان آن را جدا نکند. این آیات واضح ترین و شفاف ترین آیات در کتاب مقدس هستند که نشان می دهند پیوند ازدواج صرفاً با تدبیر و تفکر انسان بنا نشده است. جمله خدا پیوست به این معنا است که خدا ازدواج را بنیان نهاد. پولس: پیوند ازدواج خدا را عیان می سازد. پولس این نکته را کاملا روشن می کند که پیوند ازدواج مقرر شده است تا خدا را عیان سازد. او در رساله افسوسیان باب 5 آیات 31 و 32، از پیدایش باب 2 آیه 24 نقل قول می کند. سپس سری را با ما در میان می گذارد که همواره در پیوند ازدواج نهان بوده است. از اینجا است که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سر عظیم است، لیکن من درباره مسیح و کلیسا سخن می گویم. به بیان دیگر، جزئی از پیمان ازدواج این است که شخص از پدر و مادرش جدا شود و به همسرش بپیوندد و هر دو یک تن گردند. این عقد ازدواج عهد میان مسیح و کلیسایش را به تصویر می کشد. اصلی ترین دلیل عقد ازدواج این است که محبت میان مسیح و کلیسایش را به نمایش گذارد، محبتی که بر عهد خود پایبند است. الگویی از مسیح و کلیسا. من از همسرم نوئل خواستم اگر نکته‌ای وجود دارد که می‌خواهد آن را مطرح کنم با من در میان بگذارد. نکته او این بود که بیش از این باید تأکید کنی که ازدواج الگویی از مسیح و کلیسا است. فکر می‌کنم حق با نوئل است. دست کم به سه دلیل اغلب باید این موضوع را مطرح نمود. 1. این الگو پیوند ازدواج را از آنچه در سریال‌های طنز سخیف تلویزیونی مطرح می‌شود جدا می‌سازد و همان معنای باشکوهی را بدان می‌بخشد که خدا برایش مقرر نموده است. 2. این الگو به پیوند ازدواج پایه و اساسی محکم می‌بخشد، پایه و اساسی که در فیض استوار است، چرا که مسیح محض فیض عروسش را به دست آورده است و فقط محض فیض است که عروسش را محفوظ نگاه می‌دارد. 3. این الگو نشان می‌دهد که سر بودن شوهر و مطیع بودن زن بسیار مهم و مستلزم از خودگذشتگی است، بدین معنا که سر بودن و مطیع بودن در معنای اصلی ازدواج چنان در هم تنیده شدند که مسیح و کلیسا را به نمایش می‌گذارند. حال آنکه سر بودن شوهر و مطیع بودن زن فقط در کار مسیح بر صلیب و خود انکاری او است که معنا می‌یابد و فقط در کار مسیح است که غرور و بردگی زن و شوهر فرو می‌ریزد. عقد ازدواج عیان نمودن محبت خدا است که در عهد و پیمان ریشه دارد. ازدواج پیمانی میان یک مرد و یک زن است که به موجب آن ایشان در مقام زن و شوهر قول می دهند که چون یک تن پیوند تازه‌ای را آغاز کنند و در آن پیوند تا زنده هستند به یکدیگر وفادار بمانند. این پیمان به واسطه قول و قراری جدی و یکی شدن در رابطه جنسی مهر می گردد و مقرر می شود تا فیض خدا را به نمایش بگذارد، فیضی که بر عهد خود پایبند است. پایه و اساسی محکم در فیض. عنوان پیغام امروز این است: نمایش فیض خدا، فیضی که بر عهد خود پایبند است. یادتان می آید پیش از این اشاره کردم که حق با نوئل بود که می گفت بیش از این باید تأکید کنی که ازدواج الگوی از مسیح و کلیسا است و من در تایید گفته او دلیل دومی را مطرح کردم. این الگو به ازدواج پایه و اساسی محکم می بخشد، پایه و اساسی که در فیض استوار است، چرا که مسیح فقط محض فیض عروسش را به دست آورده است و فقط محض فیض است که عروسش را محفوظ نگاه می دارد. به بیان دیگر، نکته اصلی پیغام امروز این است: این عهد تازه مسیح با کلیسا به واسطه فیضی است که با خون وی خریداری گشته است و به واسطه همان فیض نیز حفظ می گردد. از این رو پیوند ازدواج بدین منظور مقرر شده است تا فیض عهد جدید را به نمایش گذارد. پیوند ازدواج به این طریق آن فیض را به نمایش می گذارد. هر یک از شریکان زندگی با تکیه بر چشیدن فیض خدا، آن رابطه عمودی را که با خدا تجربه نموده است، در رابطه افقی با همسرش جلوه‌گر می سازد. به عبارت دیگر، شما هر ساعت از زندگی مشترکتان را با تکیه بر بخشش خدا و عادل شمرده شدن و وعده فیض آینده سپری می کنید و از این وابستگی خوشنود و خرسندید و این برکات را در لحظه لحظه زندگی مشترک با همسرتان جلوه‌گر می سازید. یعنی همانطور که خودتان بخشش خدا و عادل شمرده شدن را تجربه نموده اید و از وعده یاری شدن بهره‌مند گشته اید، باید که همسرتان را ببخشید و او را بخشیده شده و عادل شمرده شده به حساب آورید. نکته پیغام امروز همین است. در مرکز قرار داشتن فیضی که می بخشد و عادل می شمارد. می دانم که همه مسیحیان، نه فقط مسیحیان متأهل، قرار است که در همه روابطشان این گونه باشند. هر ساعت از زندگیشان را با فیض خدا سپری کنند. فیضی که می بخشد، عادل می شمارد و برای همه چیز بسنده است. شما قرار است این گونه زیست نمایید و سپس این برکات را در رابطه با همه کسانی که در زندگیتان حضور دارند جلوه‌گر سازید. عیسی خود فرمود که زندگی همه ما باید جلال خدا را به نمایش گذارد. متی باب 5 آیه 16. اما پیوند ازدواج مقرر شد تا به طور خاص و منحصر به فرد عهد فیض خدا را به نمایش گذارد، زیرا در زندگی مشترک زن و شوهر به واسطه عهد و پیمان ازدواج برای همه عمر به یکدیگر می‌پیوندند و رابطه میانشان برقرار می‌گردد که نزدیک‌ترین و عمیق‌ترین رابطه است، رابطه‌ای که نظیر آن را با هیچ کس دیگر برقرار نخواهند کرد. نقش سر بودن و مطیع بودن نقش‌های منحصر به فرد است، ولی نکته پیغام امروز این نیست. امروز تمرکزم بر زن و شوهر مسیحی است، نه اینکه در مورد تشبیه آنها به سر و بدن صحبت کنم. زن و مرد پیش از آن که بنابر کتاب مقدس و از روی مهر و محبت به نقش منحصر به فرد سر بودن و مطیع بودن برسند، باید درک کنند این به چه معنا است که زندگی خود را بر رابطه عمودی با خدا و تجربه آمرزش و عادل شمرده شدن و وعده یاری بنا کنند و سپس آن برکات را در رابطه افقی با همسرشان جلوه‌گر سازند. پس امروز تمرکزمان بر این معقول است. می توانیم این مهم را بدین گونه بیان کنیم. نکته اصلی برهنه بودن و شرمسار نبودن، پیدایش باب 2 آیه 25، وقتی در واقع زن و شوهر کارهای بسیاری را انجام می دهند که باید از به جای آوردنشان شرمسار باشند، این است که آنها در رابطه عمودی با خدا فیض بخشاینده و عادل شمرنده او را تجربه می کنند و آن تجربه را در رابطه افقی با یکدیگر جلوه‌گر می سازند و به دنیا نشان می دهند. آمدن غضب خدا. با مراجعه به رساله کلوسیان زیربنای این حقیقت را به اختصار بررسی می نماییم. بدین منظور از کلوسیان باب 3 آیه 6 شروع می کنیم. به سبب همین هاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می شود. اگر شما بگویید در بحبوحه این ازدواج آشفته و نابسامان تنها چیزی که نمی خواهم درباره اش بشنوم غضب خدا است، دقیقاً مثل آن ماهیگیر آشفته‌ای هستید که در 26 دسامبر سال 2004 در کرانه غربی کشور اندونزی چنین بگوید. در این آشفته بازار کسب و کار ماهیگیری، تنها چیزی که نمی‌خواهم درباره‌اش بشنوم زلزله دریایی است. حال آنکه دقیقاً آنچه بسیاری از زندگی‌های زناشویی به آن محتاجند این است که غضب خدا را عمیقاً درک کنند و از آن بیمناک باشند، چرا که بدون چنین درکی انجیل آنقدر ناخالصی می‌یابد که صرفاً به روابط میان انسان‌ها تبدیل می‌شود و جلالی را که کتاب مقدس از آن سخن می‌گوید از دست می دهد. در آن صورت شما وسوسه می شوید تا چنین پندارید که غضب شما و به عبارتی خشم شما نسبت به همسرتان آنقدر شدید است که نمی توانید بر آن غالب آیید. این بدان جهت است که شما هرگز به معنای واقعی این را نچشیده اید و نمی دانید به واسطه فیض است که غضبی بی نهایت عظیم تر، یعنی غضب خدا، بر شما فروکش می کند. فروکش نمودن غضب خدا. پس مطلب من را با غضب خدا و فروکش نمودنش آغاز می کنیم. اکنون به رساله کلوسیان باب 2 آیات 13 و 14 بازگردیم. آن زمان که در گناهان و حالت ختنه ناشده نفس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخ کوبش کرده از میان برداشت. این جملات آخر از اهمیت بسیاری برخوردارند. آن دست خطی را که ضد ما بود، خدا آن را به صلیب خود میخ زده از میان برداشت. این مهم چه زمانی به وقوع پیوست؟ این مهم 2000 سال پیش به وقوع پیوست، اما با تکیه به شما و به کمک شما نبود که به وقوع پیوست. خدا آن را برای شما ولی مستقل از شما، حتی پیش از آن که به دنیا بیایید، به انجام رساند. این واقعیت مشهود و عظیم نجات ما است. آن دستخط بر روی صلیب باطل گشت. حتما متوجه این حقیقت باشید، حقیقتی که شگفت‌انگیزترین و حیرت‌آورترین حقیقت است. خدا دست خط همه گناهانتان که شما را به غضب او بدهکار می ساخت گرفت. جملگی گناهان سرپیچی از خدا هستند که این سرپیچی موجب فرود آمدن غضب خدا می گردد. و به جای اینکه آنها را پیش رویتان نگاه دارد و به خاطر گناهانتان حکم فرستادنتان به جهنم را صادر کند، آنها را کف دست پسرش گذاشت و بر میخ زده به صلیب کشید. گناهان چه کسی بر صلیب میخکوب شد؟ گناهان چه کسی بر صلیب مجازات شد؟ پاسخ: گناهان من و گناهان نوئل، یعنی گناهان همسرم و گناهان من و گناهان همه کسانی که از نجات خیشتن ناامید گشتند و فقط به مسیح توکل دارند. دستان چه کسی بر صلیب میخکوب شد؟ چه کسی بر صلیب مجازات شد؟ دستان عیسی بر صلیب میخکوب شد و عیسی بر صلیب مجازات شد. این کار نام زیبایی دارد. این کار جانشین شدن نام دارد. خدا گناهان من را در جسم مسیح مجازات نمود. رومیان باب 8 آیه 3. ای شوهران، هر چقدر هم که این حقیقت را باور داشته باشید، باز هم کم است. ای زنان، هر چقدر هم که این حقیقت را باور داشته باشید، باز هم کم است. عادل شمردگی فقط به بخشش محدود نمی گردد. اگر چکیده ی همه دانسته های من در مورد عادل شمردگی را که از رساله رومیان فرا گرفته و درک نموده ایم در اینجا گرد آوریم، باز هم گفتنی ها بسیار است. عادل شمردگی فقط به بخشش محدود نمی گردد. ما نه فقط به خاطر مسیح بخشیده می شویم، بلکه به خاطر مسیح خدا ما را عادل نیز اعلام می نماید. خدا دو چیز از ما می طلبد. یکی این که برای گناهانمان مجازات شویم و دیگر این که در زندگیمان کامل و بی عیب باشیم. گناهان ما باید مجازات شوند و زندگی ما باید پاک و بدون گناه باشد. ولی ما قادر نیستیم مجازاتمان را بردوش کشیم. مزمور 49 آیات 7 و 8. همانطور که قادر نیستیم برای خود عدالتی به وجود آوریم. هیچ کس عادل نیست. یکی هم نی. رومیان باب 3 آیه 10. بنابراین خدا به خاطر محبت بیکرانش به ما پسر خود را تقدیم نمود تا پسرش هر دو مهم را به انجام رساند. مسیح مجازات ما را بردوش گرفت و عدالت ما را عملی ساخت. اگر به او ایمان آوریم، یوحنا باب 1 آیه 12، هم مجازاتی که مسیح متحمل شد و هم عدالت او به حساب ما گذاشته می شود. رومیان باب 4 آیات 4 الی 6، باب 5 آیه 19، باب 5 آیه 1، باب 8 آیه 1، باب 10 آیه 4، فیلیپیان باب 3 آیات 8 و 9، دوم قرنتیان باب 5 آیه 21. عادل شمردگی جلوه بیرونی دارد. اگر قرار است پیوند ازدواج فیض خدا را نمایان سازد، فیضی که عهد می‌بندد و بر عهد خود پایبند است، باید که واقعیت رابطه عمودی ما با خدا در رابطه افقی ما با همسرمان جلوه‌گر شود. این مهم را در رساله کولوسیان باب 3 آیات 12 و 13 مشاهده می نماییم. پس همچون قوم برگزیده خدا که مقدس و بسیار محبوب است، خیشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید. نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید، چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید. یعنی شما نیز باید همسر خود را ببخشید و همانطور که خداوند متحمل شما شد، شما نیز باید متحمل همسرتان گردید. خداوند هر روز شما را که از بجای آوردن ارادش قاصر میمانید، متحمل میشود. در واقع میان آنچه مسیح از شما انتظار دارد و شما انتظارش را برآورده می‌سازید، با آنچه شما از همسرتان انتظار دارید و او انتظارتان را برآورده می‌سازد، زمین تا آسمان فاصله است. مسیح همواره بخشنده‌تر و شکیباتر از ما است. ببخشید همانطور که خودتان بخشیده شده اید و متحمل شوید همانطور که او شما را متحمل می شود. خواه با یک ایماندار ازدواج کرده اید، خواه با غیر ایماندار، این اصل در موردتان صادق است. بگذارید پیمانه فیض خدا بر شما در صلیب مسیح، پیمانه فیض شما بر همسرتان باشد. و اگر با ایماندار ازدواج کرده اید، می توانید این نکته را هم بیفزایید. همان گونه که خداوند شما را در مسیح عادل به حساب می آورد، هرچند که در رفتار و خلق و خویتان به راستی پاک و بی نقص نیستید، شما نیز در مسیح همسر خود را عادل به حساب آورید، هرچند که او بی گناه و بی نقص نیست. به بیان دیگر، رساله کولوسیان فصل 3 می فرماید که فیض بخشش و عادل شمردگی را که در رابطه عمودی با خدا از آن بهره‌مند گشته اید، در رابطه افقی با همسرتان جلوه‌گر سازید. پیوند ازدواج در اصل و اساس به همین منظور است. عیان نمودن فیض مسیح، فیضی که بر عهد خود پایبند است. نیاز به حکمتی که در انجیل ریشه دارد. باید توجه داشت که صدها موقعیت پیچیده وجود دارند که نیازمند حکمت عمیق روحانی هستند. حکمتی که در این حقایق انجیل و در یک عمر تجربه دردناک و وفادار ماندن در آن تجربه ها ریشه دارد. به عبارت دیگر ممکن نیست که پیغام من در مورد تک تک نیازهای همگام به کار آید. ما به جز موعظه به روح القدس نیز احتیاج داریم. ما به دعا نیز احتیاج داریم. ما به تأمل در کلام خدا نیز احتیاج داریم. ما احتیاج داریم که نظرات دیگران را هم بخوانیم. ما احتیاج داریم با دوستان حکیمی که طعم رنج و سختی را چشیدند مشاوره نماییم. ما احتیاج داریم آن هنگام که همه چیز در هم می ریزد، کلیسا به پشتیبانی من بشتابد. پس من در این خیال به سر نمی برم که توانستم هر آنچه لازم است را برای یاری به شما بیان کرده باشم. در رابطه عمودی زیست نمایید، سپس آن رابطه را آشکارا جلوه‌گر سازید. شاید برای خاتمه این پیغام بد نباشد به دلایل تاکیدم بر این نکته اشاره کنم که چرا میگویم این عهد و پیمان محبت بر بخشیدن و عادل به حساب آوردن دیگری استوار است. آیا باور ندارم که باید در دیگران خرسند بود؟ بله، باور دارم. هم تجربه و هم کتاب مقدس من را به این باور رسانده است. در واقع عیسی با عروسش، کلیسا، پیوند ازدواج برقرار نمود و بدیهی است که هم ممکن است و هم پسندیده است که خداوند را خوشنود نماییم. کلوسیان باب 1:10 و به یقین که او بی نهایت سزاوار آن است که ما در وی خوشنود باشیم. آن ازدواج آرمانی همین است. دو نفر خود را فروتن می سازند و در پی این هستند که به شیوه های خدا پسندانه تغییر کنند تا باعث خوشنودی همسرشان گردند. به نیازهای جسمانی و عاطفیشان رسیدگی نمایند و به هر طریق خوب و پسندیده‌ای آنها را خوشحال سازند. بله، رابطه مسیح و کلیسا همه این موارد را شامل می شود. اما من به این دلایل تاکید می کنم که باید با فیض خدا در رابطه عمودی با خدا زیست نمایید و وقتی بخشش و عادل شمردگی را تجربه نمودید، آنها را در رابطه افقی با همسرتان جلوه‌گر سازید. 1. زیرا به سبب وجود گناه و عدم شناخت از یکدیگر، بروز ستیزه و کشمکش حتمی است و شما حتی قادر نخواهید بود در خصوص مفهوم گناه و اینکه در مورد چه چیزی از هم شناخت ندارید با یکدیگر به توافق برسید. 2. زیرا کار دشوار و ناهموار تحمل نمودن و بخشیدن مهر و محبتی را که به نظر می رسد از بین رفته است شکوفا می سازد. 3. زیرا خدا جلال می یابد آن هنگام که دو شخص کاملا متفاوت و بسیار ناکامل در کوره سختی ها با تکیه بر مسیح وفادارانه و دوشادوش پیش می روند. در مسیح خدا شما و همسرتان را بخشیده است. ای زنان و شوهران، این حقایق عظیم را در وجدانتان جای دهید. این حقایق عظیم تر از هر مشکلی است که در ازدواجتان با آن روبرو هستید. آن حقایق این است که خدا همه خطایای ما را آمرزیده و آن دست خطی را که ضد ما و مشتمل بر فرایض و به خلاف ما بود محو ساخت و آن را به صلیب خود زده از میان برداشت. از صمیم قلب این حقایق را باور کنید و آنها را در رابطه با همسرتان جلوه‌گر سازید.